بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ مظاهر کلامی، استاد مقیسه، پنجشنبه 19/12/89.
نمیخوایم باور کنیم از نفس افتادیم پیر شده، ولی خودش رو تحمیل میکنه. فکر نمی کنم اونقدر نیست، نه اونقدر نیست. بله خب بله خدا جوان ده
حسابتون درسته، چون شب حساب نمی کنیم.
با قولی که جوان داریم، چون جوان نخره به یک معنی ما هم جوانیم. بله خب حال تو بگونتون حسن باشد. این اتاق هم هست کسی؟
از یک نفر دفت آمد میخواد من سر میزنم کسی؟
نه یه آبی جوشی فقط میخواد بیارم اینجا که سلام کنم آره اگر این محبت بی زحمت ببخشید شرمنده شما سر کارتون باشید دیگه. حالا اینجا باز در جمع نیستن. ممنونه در اینجا باز در جمع تو بعدش این چالا محفوظ باشید.
آقای سفری سلام رسول در
سلام
خودم بیرون تو صحبت های یک هفته این آقای
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله امنا داره چکل نداره امید کنه. یکی از بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یکی از منابعی که سروران و اعزه‌ای که خدمتون هستیم حتما باید این منبع رو داشته باشید و منبع پرمحتوا و غنی است، مخصوصا شما سرورانی که بناست به هر حال در این زمینه منشأ آثاری باشید انشاءالله در مباحث کلامی. کتاب این آقای دکتر علی اصغر حلبی است، اگر ندیده باشین، تاریخ علم کلام، سلام علیکم، تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام. کتاب پرمحتوی است به لحاظ تتبع تاریخی در جریانات کلامی. احساس میشه که از منابعی هست که حلبی، علی اصغر حلبی، دکتر علی اصغر حلبی، به هر حال جزو اون منابعی هست که حیف دیده نشه. در این زمینه یه سری مباحثی داره که حالا سبک خروج و ورود و خروج شاید حالا اگر نگیم بی سابقه، خب خیلی کم سابقه است و خیلی قابل استفاده است. یک جلده، یک جلد حالا خیلی هم قطور نیست، یک جلد متوسطه، یک جلد تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام. جان؟ نمیشناسم خودشو شخصا. کتاب کتاب قابل استفاده و خوبی است. یعنی کتاب متین و همچین قابل خود شخصا نمیشناسمش. نه حالا نسبتی داره با اون آقای حلبی یا نه نمیدونم، شاید بی نسبت هم نباشن با اون مرحوم آقای حلبی، ولی به هر حال کتاب کتاب مقتنمی است. حیف این کتاب مثلا به هر حال داره. یک مسئله ای رو که باز قبل از ادامه اون اصول اعتقادی معتزله که خدمتون عرض می کردیم، اصول خمسه اعتزال به اصطلاح، در کنار اون به اصطلاح مسئله توحیدی که مطرح کرده بودن و منظورشون از توحید، توحید صفاتی بود بیشتر، عینیت ذات با صفات، و در کنار عدل به عنوان اصل دوم از اصول خمسه معتزله، قبل از آن که حالا به ادامه این بپردازیم به خود همین مسئله عدل و حسن و قوت عقلی رو، یک نکته تاریخی مهمی رو سربران توجه داشته باشید که احیانا حالا ممکنه بعض از شما توجه هم دارید اما حالا تأکیدی بر اون بشه. فرقه های رسمی کلامی مثل معتزله و بعد هم اشاعره و فرقه های دیگر و حتی خود اهل حدیث و حنابله، اینا تقریبا منشأ پیدایش رسمیشون از قرن سوم به بعده. درسته که مثلا فرض کنید که واصل ابن عطا که به عنوان بنیانگذار معتزله حساب میشه اوائل قرن دوم هست، خودش متولد سال 80، اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم هست، اما حرفایی رو که ایشون مطرح کرده که عمدتا همون مسئله منزلتین هست که حالا در توضیحش بهش خواهیم رسید، سلام علیکم، اینا به صورت انفرادی مطرح بوده. پیروان فرقه های مختلف حرفای انفرادی خودشون رو داشتن. فرض بفرمایید حسن بصری حرفای شخصی خودش رو داشت در همین مسئله منزلتین یا در مسئله جبر، یا جوهم ابن صفوان حرف خودش رو داشت. نه جریان نبودن، فرقه به صورت رسمی و شناخته شده تاریخی نبودن. البته گاهی هم مثلا یک نفر اعتقادهایی رو که بعدها مثلا جزو شاخص یکی از فرقه ها در آمده ممکن بوده که اعتقادهای متفاوت و متضادی رو هم داشته باشه. اینا در قرن سوم به بعد هست که یک مقدار شکل و سر و سامان رسمی تری میگیره و مثلا معتزله قرن سوم تا قبل از اون در قرن اول، اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم و تا آخر قرن سوم اصلا به اون شکل رسمی شناخته شده نیست. فقط افرادی در گوشه کنار هستن که حرفایی رو میزنن، جزء شخصیت ها و چهره های اونها هم هستن، بعدن جزء چهره های معتزله به حساب میان، خود همین واصل، خود اون عمرو بن عبید و امثال اونها، ولی به شکل رسمی شما در تاریخ فرقه معتزله رو از قرن سوم به بعد میبینید. شما مثلا در مباحث کلامی این معنا رو میشنوید و میخونید و میبینید که میگن آقا گرایش اعتزال در بین امت اسلامی عکس العمل افراط مرجعه بوده. مثلا مرجعه به خاطر اون حرفای نامربوطی که داشتن در زمینه ظاهرگرایی یا نقلگرایی افراطی یا اون مسائل خاصی که در برابر باز خود اونا به نوبه خودشون عکس العملی در برابر خوارج بودن، میگن اون ظاهرگرایی اینها، اون نقلگرایی افراطی مرجعه به اهل حدیث تحت عنوان ظاهرگرایان که باز به صورت یک فرقه رسمی نیستن، اون افرادگرایی اونها در بحث ظاهرگرایی و نقلگرایی باعث شد که معتزله و گرایش معتزله به وجود بیاد. معتزله عکس العمل ظاهرگرایان و افراطیون در ظاهرگرایی است. این به ذهن نیاد که مثلا قبل از معتزله حنابله و ظاهرگرایان یک مثلا تشکیلات منسجمی داشتند و یه حساب کتابی داشتند و اصلا به همین عنوان با همین مثلا مشخصه و شاخصه شناخته شده بودن. اینجوری نبوده. بالاخره وقتی که واصل حرکت، یعنی حرفای خودش رو مطرح میکنه، در برابر اون کسان است که حرفا هم در جای خودش داشتن. حتی در زمان خود واصل و حتی شخصیت بعد از او هم باز خیلی مکتب اعتزال و فرقه اعتزال خیلی شاخص نیست، خیلی اسم و رسمدار نیست، خیلی این وجهه تاریخی که ما بعدش بعد از قرن سوم در تاریخ میبینیم و مشاهده میکنیم مطرح نبوده. از قرن سوم به بعد که دیگه تقریبا اینها یک مقدار سر و سامانی میگیرن، در برابر همدیگه صف بندی میکنن، اشاعره بعد از یه مدت کوتاهی شکل میگیره، خود احمد حنبل، اصلا احمد حنبل ولادتش در قرن سومه، در حالی که معتزله رو میگن آقا عکس العملی در برابر حنابل است. حنابله اصلا اگر بگیم توسط احمد حنبل مثلا ترس کنید که شکل گرفته باشه، چهره شاخصش رو اگر اون بدونیم، اصلا تولد احمد حنبل مال قرن سومه، در حالی که تولد واصل بنیانگذار معتزله مال قرن اول سال 80 اوائل قرن دومه. مثلا این است که اینها به ترتیب وجود خارجی بنیانگذارانشون خیلی اینجوری نیست که در تاریخ هم فرقه های شاخص و نامدار اینجوری باشن. از قرن سوم هست که اینا یه خورده توسط پیروانشون، طرفدارانشون سر و سامان گرفته، به شکل انسجام بیشتری پیدا کرده، به شکل یک فرقه رسمی تری مطرح شده. این نکته رو باید در ذهن شریفتون داشته باشین که به هر حال تا وقتی تا یعنی شاید تا اواسط قرن سوم ما فرقه های رسمی کلامی رو در عالم اسلام به این شکلی که داریم میبینیم وجود نداشته، با اینکه شخصیت هاشون، چهره های شاخصشون، بنیانگذارانی که بعد به عنوان بنیانگذار مثلا فرض کنید معتزله و حنابله و امثال اینها مطرحن، افکار از خیلی قبل از این زمان مطرح بوده، منتها در قالب افراد یا یکی دو نفر چهره های اینجوری بودن که بعد انسجام بیشتری پیدا کرده، به شکل فرقه در آمد. این یک نکته ای هست که به هر حال در مطالعات یک مقدار این رهزن نشه که چطور گفته میشه که معتزله عکس العمل حنابله و ظاهرگرایانه، در حالی که ولادت احمد حنبل به مراتب بعد از واصل ابن عطا و امثال این هاست.
جناب عالی می‌فرمایید که این نظراتی بوده پراکنده، نظرات افرادی بوده.
بله بله بله.
مذهبی مدون.
بله بله مدون نبوده. این مدون بودنشون از قرن سه به بعده، تقریبا از اواسط قرن سه به بعد این مکاتب تقریبا شکل رسمی تر و شاخصی گرفتن که دیگه در تاریخ هم به این عناوین رسمی نامگذاری شدن و موندن، هرچند شخصیت هاشون به چهره هاشون از قبل بودن. بلیزای خود پس و پیش شدن تاریخ های اینها رهزن نشه که گیج نکنه، چون ما اون اوائل برای خود ما یک مقدار این مسائل مطرح بود، این یه خورده باید در ذهن شریفتون باشه. سلام علیکم. داوود
ظاهری.
سلام علیکم. سلام علیکم. ابن حزم. بله. که به طور مشخص اگه مسئله یه بله بله ولی اگر مثلا این باشه که مثلا ظاهرگرایان رو به مفهوم عام خودش به عنوان اصحاب نقل در برابر اصحاب عقل اگر مطرح بکنند و اینها، خب چهره شاخصشون که بعد تحت عنوان اهل حدیث و حنابل مطرح شدن دیگه اصلا خود احمد حنبل میشه دیگه. حالا ممکنه حالا بله به عنوان ظاهرگرایان حالا از زمان ایشون مثلا باشه، حالا من در مورد اون الان حضور ذهنم ندارم کار ایشون، من الان تو حضور ذهن ندارم اون مثلا کی بوده و چجوری بوده، ولی وقتی که ظاهرگرایان میگیم یعنی منظور اهل نقل در برابر اهل عقلی که معتزله مثلا بودن. اصلا اینو توجه دارن سروران عزیز که در فرقه های اهل تسنن به لحاظ گرایش فقهی اونها خوب توجه دارید که به هر حال گرایش ابو حنیفه رو به عنوان یا پیروانش رو به عنوان اصحاب رأی میشناسن دیگه، کسانی که خیلی مثلا به رأی و قیاس و استنباطات عقلی و این مسائل خیلی تکیه میکردن. در برابر اون سه تا امام دیگر فقه اهل تسنن که البته در رأسشون احمد حنبله و بعد خود مالک و بعدش هم خود شافعی، اینها رو به عنوان اهل نقل بیشتر میشناسن در خود مباحث تاریخی. البته خب در بین اونها با چهره احمد از همهشون شاخص‌تره و به عنوان اون تمام شد به عنوان حنابله، اما اینا در مقابل هم دیگه بودن دیگه. تقریبا ظاهر گرایان که میگیم یعنی اون کسانی که به عنوان اهل حدیث شناخته میشن، اون کسانی که تحت عنوان حنابله شناخته میشن، یک عنوان کلی است که شامل همه اونها بشه. منتها حالا منشأش و مبدأش اون آقای داوود ظاهری است که بود، این رو حالا باید ببینیم. حالا نگاه کنیم، من حضور ذهن ندارم خلاص. خب در مسئله اصول خمسه معتزله و اعتزال، بعد از مسئله توحید که حالا یک اجمالی رو خدمتتون اشاره کردیم در اون قسمت، و البته خب اینا دیگه جزو یاداوری هایی هست که معمولا در ذهنیت دوستان هست، و الا اینا رو الان قاعده شما باید گذرانده باشید و گذراندید. اصل دوم از اصول معتزله عدل بود، و اونها رو به اصطلاح جزو عدلیه هم میشمارند و به حساب میارن. در مسئله عدل سه تا نکته‌ای که مبتنی بر هم دیگه هست تقریبا وجود داره که این ابتناهای سگانه رو اگر دوستان توجه داشته باشین که علل قاعده هم توجه دارید، خیلی میتونه مشکل رو حل کنه و در نامگذاری و لااقل در ترسیمی که از اینها میتونیم داشته باشیم خیلی کمک بکنه. معتزله معتقد بودن که بعضی از امور ذاتاً عدلند و بجا هستند و بعضی از امور ذاتاً ظلمند و نابجا. پاداش مطیع و کیفر عاصی ذاتاً یک امر بجا و عادلانه است و عکسش هم ذاتاً یک امر نابجا و ظالمانه است. این یک مسئله است که بعض از امور ذاتاً متصف به عدل و ظلم هستن. این در مقام هست هاست به قول معروف، در مقام واقعه های خارجی، تحقق های خارجی، بله با چشم پوشی از اون باید و نباید هایی که به عنوان مسائل ارزشی مطرح میشه. حالا منشأ مسائل ارزشی هر چی که میخواد باشه، عقل باشه یا شرع باشه، یعنی به اصطلاح مقتضای عقل نظری به عبارت مثلا دیگه. اون چیزی که حالا مطرح میشه، بله اون چیزی که متن واقعیته، یک سری از امور اصلا ذاتاً متصف به عدل و متصف به ظلم هستن، یک مرحله است. مرحله دومی که اینها باز در حقیقت یک قدم جلوتر میگذارن از مرحله هست ها به مرحله باید ها میرسن. اگر بعضی از مسائل عدلند ذاتاً، هر چیزی که عدل باشه حتما حسن هم هست، خوبم هست، پس باید باشه. حسن ها و خوب ها باید باشن دیگه، این ارزش گذاری است در حقیقت، یعنی ارتقاء از مسئله هست ها به مسئله باید هاست در حقیقت، مسئله ارزش گذاری هاست. پس یک سری از امور قبل از آنی که امر و نهی شارع بهشون تعلق بگیره حسن و قبیح هستن، برای اینکه در متن واقع متصف به عدل و ظلم هستن، متصف به خوبی و بدی، بجا و نابجا بودن هستن. اینم یک مسئله است، مرحله تقریبا بالاتری هست که برای اشیا قبل از آنی که امر و نهی شارع بهشون تعلق بگیره، نوعی ما باید و نباید و ارزش براشون قائل باشیم. حرف سوم که در حقیقت یک قدم جلوتر هست ولی در یک معنا دیگه تکمیل اون دو حرف قبلی هست، اینه که عقل در تشخیص این حسن و قبح مستقله. اولا عدل و ظلم در متن واقعه، ثانیاً در مرحله ارزش گذاری هم این امور متصف به حسن و قبح میشن، و ثالثاً عقل مستقلاً و بدون تأثیر پذیری و تأثیر گذاری شرع مقدس در او، این قادر به فهم هست، میتونه حسن رو تشخیص بده، قبیح رو تشخیص بده. حالا البته کلی نمیگن، بالجمله نمیگن، اما فلجمله در بسیاری از امور اینجوریست که بالاخره عقل قادر به تشخیص هست. این مسئله استخراج و استنتاج بایدها از هستها از مباحثی هست که امروزه هم در مباحث کلام جدید خیلی روش تکیه میکنن. خیلی حرف و حدیث های مختلفی در این زمینه مطرح کردند و مطرح میکنن. خیلی ها معتقدن، از متکلمان جدید، روشنفکرانی که با بحثای کلامی جدید رو مطرح میکنن، که نه، اصلا بایدها از هستها نتیجه گرفته نمیشه. این کتاب معروفی که این آقا مجتبای آزاده یا این مصباح نوشتن در همین زمینه استنتاج بایدها از هستها، کتاب خوبی است انصافا. حالا اگر بعضی دوستان ندیدن ببینن، کتاب مبنای خوبی است و بحثای خوبی رو در این بحثایی که در کلام جدید مطرح شده و این نتیجه گیری های نادرستی که احیانا هست، اینها رو بحث میکنن، به تون با زمینه هایی که در این زمینه ها علی‌القاعده دوستان دارن. استنتاج بایدها از هستها، این اگر باشه در بسیاری از موارد، خب حرفی که معتزله میزنن تقریبا همینه که بایدها رو از هستها باید نتیجه گرفت. حرفی که آیون اشاعر بعد مطرح کردند و بعد به نام اونها در تاریخ ثبت شده، تقریبا خلاف اینه. خیلی اصلا در همه اون سه مرحله حرف دارن. این که اصلا موجودات ذاتن متصف به عدل و ظلم باشن، اول حرفه. متصف به حسن و قبح باشن به عنوان یک ارزش گذاری و بار ارزشی، برای اشاعر قابل قبول نیست. این که عقل، بر فرضم که اون دوتا باشن، امور جدای از امر و نهی شرعی دارای حسن و قبح باشن، عقل انسان قادر به درک و دریافتش باشه، باز قبول ندارن. در هر سه مرحله اشاعره در برابر معتزله این موضع رو دارن. ولی زن نتیجه هم که در نهایتش گرفته میشه اینه که آقا بایدها از هستها نتیجه گرفته نمیشه. اگر هم تازه مراحلش رو بپذیرن، این مرحله دومش رو زیر بار نمیره. عدل در فرهنگ معتزله تقریبا یک همچو حالتی داره که ما در تشخیص عقلانی خودمون میتونیم و قادر هستیم که حسن و قبح رو در مورد اشیاء فراوانی از اشیاء این عالم و احکام فراوانی از احکامی که در بین ما انسان ها ساری و جاری هست تشخیص بدیم. امر و نهی شرعی هم لازم نیست برای اینکه این مسئله رو برای عقل تبیین بکنه. البته خب در راستای تقویت و حکم عقل، همونطور که در حرفای براهمه بود در اول که خدمتون اشاره کردیم، اونا هست در جای خودش، تقویت، تأیید و موارد خاصی که ممکنه تأثیر پذیری داشته باشه عقل عرفی انسان، احکام شرعی و باید و نبایدهای شرعی تا حدودی عقل رو تقویت میکنه که دوچار این تردیدها نشه، اون در جای خودش. ولی به هر حال اگر ما معتقد باشیم به این که حسن و قبح رو عقل انسان مستقل از امر و نهی شرعی میتونه بفهمه و درک میکنه، معناش اینه که در جایی که واقعا به تشخیص عقلی مورد جزء قبایح هست و جزء زشتی ها هست و جزء چیزایی که نباید باشه، شرع مقدس و شارع مقدس در اون موارد نباید امر داشته باشه. و اگر امر در اونجا دیده شد، در نقلی، نقل معتبری مثل قرآن کریم یا سنت قطعی، به دلیل اینکه این مسئله رو به عنوان پیش‌فرضش و زیربناش پذیرفتیم، اون نقله یه جوری باید تأویل بشه. چرا؟ چون فرض بر این است که بالاخره عقل حسن قوه رو میفهمه و در این مورد حالا با اون ملاک‌ها و معیارهای خاص خودش که در مورد حالا حد و مرز این عقل باز ممکنه گفته بشه، اگر فرض رو ما اون بگیریم، خب در این مورد آقا عقل تشخیص میده که این امر قبیحیه. امر شارع در این مورد نمیتونه به روی روال عادی خودش باشه، نمیتونه روی روال عادی خودش پذیرفته بشه، باید یه جوری تأویل بشه. به خیلی راحت دست به تأویل میزدن، مثلا به شکل افراطی که حالا در عقل گرایی معتزله باز این مسئله رو خیلی روش تکیه میکنن. پس مسئله عدل و حسن قبح عقلی یک همچون نتیجه هم به طور طبیعی داره. به طور شاخص ما اگر بخوایم بگیم که تفاوت عقل گرایی معتزله با عقل گرایی امامیه چی هست، ما این تقسیمی رو که در عقل گرایی امامیه داریم که برای عقل مستقلات عقلی قائلیم و غیر مستقلات عقلی قائلیم، و همونطور که قبلا خدمتتون گفته بودیم در مستقلات عقلی اگر تعارضی دیده بشه حق تقدم با عقل، در غیر مستقلات عقلی اگر تعارضی دیده بشه حق تقدم با نقل، و اونجا جای اظهار نظر و ورود عقل نیست. این تقسیم بندی رو شما در اوساط معتزله نمیبینید، معتزله این تقسیم بندی رو نداره. تفاوتی که بین عقل گرایی امامیه هست با عقل گرایی معتزله، در امامیه ما میگیم قلمرو و عقل رو تقسیم میکنیم به حوزه مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی، و میگیم که در مستقلات عقلی اگر تعارضی بین عقل و نقل دیده بشه بدون تردید حق تقدم با عقل است و نقل رو باید تأویل کرد، یعنی همون حرفی که معتزله میزنن. اما در حوزه غیر مستقلات عقلی اگر تعارضی دیده بشه بدون تردید حق تقدم با نقل است و عقل در اونجا حق ورود نداره، خلاف معتزله است. بله، این تقسیم بندی قلم رو و عقل به مستقلات و غیر مستقلات در سخنان معتزله مشاهده نمیشه. اگر ما این رو نخواهیم در نظر بگیریم، خب بالاخره مرزبندی بین عقل گرایی امامیه و عقل گرایی معتزله یه خود مشکل میشه. ولی با توجه به این مسئله تا حدود بسیار زیادی صفها جدا میشه. عقل گرایی افراطی معتزله به این است که در تمام این عرصه ها و زمینه ها معتقدن که عقل رو باید مقدم داشت و باید نقل رو تعدیل کرد، اما در نگاه امامیه مطلقا اینجوری نیست. بستگی داره که مسئله جزء کدوم یکی از این عرصه های تقسیم بندی عقلی باشه.
جایی یک مثلا عقل یک حکمی داده باشه، از یه طرف شرع یک حکمی دیگه‌ای داشته باشه،
غیر مستقلا،
در مستقلات.
خب بله، مثالی که در همه کتاب‌های کلامی و کتاب‌های مختلف دیگه میارن در خصوص اوصاف ذات مقدس خداست. این که مثلا در قرآن کریم در متون مختلف برای خدای متعال به گونه سخن گفته شده که اثبات اعضا و جوارح رو برای خدای متعال میکنه در نقل، مثل یاد الله فوق ایدیهن، مثل الرحمن و علی العرش استوا و امثال ذلک، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، صفات خبریه ای که هست. خب در همه این موارد عقل میگه آقا خدا نمیتونه اینجوری باشه که در این ظاهری این آیات روایات هست. قهرن وقتی که این تعارض به وجود میاد ما عقل رو مقدم میداریم، نقل رو تعویل میکنیم. حالا این در مسائلی است که خب خیلی دیگه تکراریه و تاریخیه، ممکنه حالا یک فقیه، یک مجتهدی، یک متکلمی، یک آدم پرجرأتی در اوساط دیگر، در عرصه‌های مختلف دیگر هم یه استنباطاتی داشته باشه، یه فهم و درکی داشته باشه و مطرح بکنه. ممکنه حالا در عرصه‌های دیگر هم باشه واقعا، ولی در این مسائل نقلای تاریخیش که خیلی زیاده، در مسائل فقهیش که دیگه خیلی چیزا ممکنه پیش بیاد اگه دل جرأتی باشه، اگر یعنی اگه شرایط فراهم باشه، زمینای سوء استفاده ای نباشه، خیلی چیزا باید دست به دست هم دیگه بده. ممکنه واقعا یه کسی استنباطات خاصی رو داشته باشه در این زمینه.
مثلا میگن یه حکمی با عدالت
نمیخونه. بله آفرین، از این قبیل موارد. البته خب عرض کردن خیلی مسائل دخالت داره. این که مثلا باید رعایت بکنن که زمینه سوء استفاده های فراهم نشه گاهی، این مسائل هم هست. حالا غیر از این که بالاخره جو و فضای عمومی متاسفانه حوزه های علمی و دینی ما اون آزادی لازم رو علی رغم توصیه های فراوانی که بزرگان ما از زمان مرحوم آشق عبدالکریم حائری تا حالا تا همه چهره های سرشناس داشتن در این که باید فضا فضای باز باشه، فضا فضای باید آزاد باشه، علی رغم همه این حرفا، ولی در عمل خب نداشتیم این دارو و نداریم واقعا به اون شکلی که باید. اما خب اگر شرایطی پیش بیاد که زمینه های سوء استفاده ها گرفته بشه به نحوی، ممکنه این حرفا وارد عرصه بشه، و اگر وارد عرصه بشه حرف غیر اصولی نیست. حالا تو اختلاف نظر میکنه در زمین برداشت های مختلفی باشه، ولی اگر مبنا رو اون قرار بدیم، خب ممکنه کسی بگه بله این خلاف عدالته، نص خلاف عدالته، خب باشه تعبیرش میکنیم یه جور دیگه. امکانی این حرف هست، یعنی ظرفیتش رو فقه و حقوق شیعه و امامیه داره اگر شرایطش به وجود بیاد، مسائل فراهم بشه، این ظرفیت هست. منتها خب خیلی خیلی چیز دیگه بستگی داره که به نظر نمیرسه در عمر ما و شما ها این اتفاق بیفته. ولی
مثلا آجام ببخشید، اگر یه ایرانی در ایران بوق شده مهاجرت میکنه به کشور اروپایی، مال اموالی خانومی بچه های هم در ایران داره، اونجا که میره اعلام ارتداد میکنه، مرتد میشه، و الان هم دیگه مرتد میشه، میگه خب من الان به این نتیجه رسیدم که اسلام دینی نیست که
به انسان
طوری
بهش
مقید باشه.
چی مقید باشه؟
قابل قبولی نیست.
بله 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 بله.
حالا مال اموالش که اینجاست،
بله،
فورا به ورثه منتقل بشه.
همین دیگه. حالا
خانمش هم خب حالا طلاق بگیره بعد از
خیلی
عده وفات،
بله
طلاق،
بله
130 روز میشه.
حالا مثلا یه فقیه مثلا پرجرأتی مثل مرحوم آقا رحیم ارباب در اصفهان مثلا پیدا بشه و بیاد اعلام کنه که نه رو اصلا ارتداد کیفر نداره، مثلا فرض کنید
ارتداد سیاسی،
حالا مثلا
سیاسی
یا یه کسی مثلا به قول ایشون مثلا بعد مثلا کنه اصلا حکم ارتداد کیفر ارتداد کیفر سیاسی است، اصلا کیفر مثلا فکری نیست، اعتقادی مثلا نیست. خب اینا عرض میکنم اون که میگم در حوزه های دینی ما فعلا این حرفا شاید به عمر من و شما نکشه، ولی همین حرفاست که، ولی به هر حال این حرفا ممکنه مطرح بشه. ما از فقهای معاصر هم بعضی هاشون خوب هستن، حالا خیلی مثلا حالا چهره های مثل آیت الله جناتی یا در سابق، حالا ما خیلی در صدر نبودیم که استقصا کنیم، اما بالاخره در گوشه کنار هستن بعضی ها که جرأت کنن یه سری چیزی رو بخوان بگن، ممکنه حالا فضا. حالا به هر حال دیگه بابا خیلی وارد اینا نشین که باز ممکنه بعضیاشم شکل افراطی پیدا میکنه. خب واقعا مثلا ایشون که داره اشاره میکنید، خب ما حالا شاید نشه به مون شکلش اون آقا رو، حالا بعضیاشون که آدم از نزدیک وارد میشه واقعا احساس میکنه که از ضوابط خیلی، یعنی ضوابط اونجوری که باید شاید رعایت نشده. اما به هر حال کلی مطلب رو اصلا وارد مصادیق نشیم، چون مصادیق واقعا چیز خوبی نیست، ولی کلی مسئله اینجوریه. ما عقل گرایی امامیه رو کاملا منطبق با مسائل و مبانی پیشرفت های مختلف بشری در عرصه های گوناگون داریم. بله؟ خب ما همچون هستیم یه خورده جرأت میکنه بعد چیزا رو بگیم دیگه،
بله؟ تفکرتون تفکر آزاده، از لحنتون آزاد اندیشی توش برمی آید.
خب
این حالا
این من الان نمیدونم که این الان تعریفه یا تنقیصه. من دارم
حقیقتی که لمس میکنم،
من دارم فکر میکنم که این چیه. مسئله
اولین باری که میبینم در
خیلی
روزان یک فرد آزاد
اندیش. حالا خیلی آقا جد نکنید، کار خراب نکنید، خوش کنید. عرض کنم خدمت شما که اصل دیگری که از اصول خمسه معتزله خیلی روش تکیه میشه و از این نظر خیلی قابل توجهه، مسئله وعد و وعید هاست. وعد و وعید
سوم
بله. معتزله معتقدن که همچنان که عمل کردن به وعده بر خدای متعال واجبه، عمل کردن به وعید هم واجبه و اگر بنابشه که به وعید عمل نشه غرض منتفی میشه و به نحوی برمیگرده به مسئله حسن قبح که به لحاظ عقلی این کار قبیحی است. حالا یا از باب این که بالاخره خلاف واقع گفته شده، نوعی دروغ گفته شده مثلا به نحوی، یا از باب این که بالاخره اگر بخوایم اینجوری بگیم نوعی تجری به وجود میاد که به نقض غرض می انجامه و نقض غرض قبیحه. به هر حال به نحوی این رو به بحث حسن و قبح برش میگردونن و معتقدن که عمل به وعید هم مانند عمل به وعده لازم و واجبه. البته خب میدونن که در نگاه امامیه اینجوری نیست دیگه، مخالفت با وعید تفضله. به لحاظ عقلی و عرفی هم ای چه بسه اینجوری واقعا نباشه که حالا محاسبه کنن که حالا، البته خب یه جوری باید تمهید بشه و گفته بشه که موجب تجری مخاطب نشه و الا اون نقض غرضه تحقق پیدا میکنه. یه جوری اگر بخوایم مثلا مطرح بکنیم که بله خدای متعال خلاف رو و گناه رو از هر کسی به سختی کیفر میکنه ولی از محبان اهل بیت رو زیر سبیلی رد میکنه، نادیده میگیره، یه جوری بگیم که مخاطبان ما نوعی حالت تجری رو در خودشون احساس کنه، میشه نقض غرض. حالا ممکنه نحوه بیان و گفتن در این جهت نقش داشته باشه که حتما هم نقش داره، ولی در اصل این که هر گونه تخلفی از وعید مستلزم قبح و زشتی باشه، این رو ظاهرا در فرهنگ امامی و به لحاظ عقلی هم خیلی نمیشه بهش ملتزم شد، اما در معتزله چرا؟
ایجاد یک داستان نقل کنه که یک کسی در عمرش هیچ کار گناهی هم همه گناهی انجام داد، هیچ کار خوبی هم نمازم نخوند، فلان کارو کرد رفت بهشت.
ببینید ما روایاتی که در این زمینه خودتون میخونید و برای دیگران هم که بالاخره الفقیه کل الفقیه کسی است که مردم رو مایوس نکنه از رحمت خدا، لیغنت الناس، و از اون طرف هم مردم رو به امید افراطی بیجا نندازه. خب یه واقعیتی است که بله که نشون دهنده همین مسئله است که بالاخره آدم مسئولیت سنگینیه واقعا، یعنی چیزی ساده ای نیست، مرزهاش خیلی ما واقعش این در خیلی از جاها خب داریم که اینجوری هست واقعا. ما روایت معتبری داریم که اگر مثلا یه وقتی یک انسان مجرم و گناهکاری باشه، عمری رو گناه کرده باشه، ارتباط با خدای متعال بتونه پیدا کنه، در شرایط خاص قرار بگیره به لحاظ زمانی، به لحاظ مکانی، شب قدر یا امثال ذالک، بتونه واقعا یک حالت صفای قلبی ویژه‌ای رو پیدا کنه، یک ندامت درست حسابی رو پیدا کنه، خب همه گناهاش بخشیده میشه. حالا غیر از حق و ناسک حالا یه حرف و حدیثای توش هست واقعیتیه، اما این که آیا
مسئله معتزله این رد نمیکنه؟
بله بله نه بله درسته بله 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 نه سواخ فرمایش ایشون رو این عرض میکنم که ماها در درون خودمون بالاخره یک قسمت های واقعیت هست. ما یه زمان و مکان خاص ممکنه یک کاری بکنه که همه گناه های نسان بخشیده بشه، اما با چه شرایطی، چه جوری؟ اصلا امکان داره که یک کسی که این همه عمر گناه کرده و ندامت کامل و اونچنانی هم نداره یه مرتبه همچه ارتباط اتصالی برش وجود میاد؟ اصلا چنین چیز اصلا در حکمت الهی متصور اصلا؟ یا نه اون کسانی که واقعا مثل فضیل ابن عیاض و امثال اینها یه همچه حالتهایی پیدا میکنن، اینا کسانی هستن که خیلی مسائل رو در قبلش داشتن، یعنی ارتباطا رو داشتن، همه پولای پشت سرشون رو خراب نکرده بودن،
مالند ابن زیاد نیستن که بتونن.
بله بله این حالت اینجوری بوده
در حق یزید یا هارون رشید غیر متصور.
بله 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 به الا اگر کسی تمام پول‌ها رو خراب کرده باشه، هیچ چیز مثبتی نگذاشته باشه، این اصلا چنین چیزی ممکنه برایش اتفاق بیفته؟ شاید به لحاظ عرف
مثلا یه پول گذاشته بود پول
ریزی. خب بله، اون همون ادبی که میگن داشته، همون مسائل ارتباطات فوق‌العاده‌ای که میگن ایشون داشته، خب نشون دهنده اینه که بالاخره خب بله بله اون مسائلی که هست، بله اون حرف معروفی که همه روزش رو خوندیم و این حرفا، همه حرف هست دیگه. البته خب یه سری چیزی هم هست ممکنه در تاریخ هم نیامده باشه، یعنی در مورد حالا شخصیت های مثل هور یا امثال ایشون، خب اون سوابق زندگی همش که در تاریخ نیامده که، همش که انعکاس تاریخی نداره که. ما فقط از این که اینشون برگشته به این صورتش، آدم میتونه استنباط بکنه که بابا ارتباطات زیادی هم بوده به شکل غیر رسمی یا به شکل مثلا غیر مستقیم. اما حالا ممکنه حالا یکی دو موردش هم مثل همین موردی که اشاره میکنید مثلا در تاریخ اشاراتی شده باشه، در مورد اون جهت مقابلش هم باز همین جوره، ممکنه خیلی از اون کسافتکاری هاشون، اون فاصله هاشون، بیگانگی هاشون نیامده در تاریخ. حالا از اینکه این اتفاق براش میفته آدم احساس میکنه که چقدر مثلا پرت بوده از مرحله یا امکان نداشته. چون واقعیش اینه که ما خود داریم میبینیم الان دیگه خیلی از مسائل در زندگی افراد پیش میاد که نه تو تاریخ میره، اصلا گاهی تاریخ به عکس اصلا تدوین میکنه و نوشته میشه. اینا رو به این سادگی با قضاوت های تاریخی نمیشه چیزی، اما اون مسائلی که مقتضای عقل سلیم هست، نقد هم تقریبا در همین راستا و در همین زمینه ها مسائل رو مطرح میکنه، آدم زرس قاطع میتونه اطمینان پیدا کنه که بله این مسئله وعد و وعیدها اینجوری که معتزله دارن میگن نیست، و اونجوری هم که شما دارید میگید واقعا مسئله خیلی حساسیه، بیان و گفتن خیلی مهمه و ماها که میخوایم این حرفا رو منتقل کنیم انصافا مسئولیت بسیار سنگینی است. حالا ما خودمون به کنار، این که میخوایم به دیگران رو منتقل کنیم و درست منتقل کنیم و از اون مسائل بدآموزی ها و افراط و تفریط های دو جنبش محفوظ بمونیم و واقعا مسئله رو درست، خودش خیلی کار ساده ای نیست، گاهی وحشت میکنه آدم. واقعی قضیه اینه که گاهی آدم احساس میکنه که خیلی در پرتگاه خطرناکی هستیم. اما خب به هر حال جناب غزالی در اون از این کتابای خودش بودی، وقتی من یه مناسبت دیگری میدیدم راجع به اهل علم روایات فراوانی رو میاره، ارزش علم و ارزش اهل علم اونها خیلی گسترده، بعد میرسه به یک جایی که میگه آقا ما اهل علم دو راه بیشتر نیست، اگر به سعادت نائل نشی، طریق سعادت رو نائل نشی و پیدا نکنی و به هر حال در اون مسیر قرار نگیری، راه دیگری که در برابر اونست هلاکت. بسیار از مردم نیست که یه راه سومی رو هم دارن، نه خیلی اینوری نه خیلی اونوری. ایشون میگه که اهل علم این دوتا رو، حالا این تعبیر شایدیم نیست که میگه که خلاصه هلاکت ابدی گریبان گیرید میشه، ان لم تدرک السعاده، اگه سعادت رو درکش نکنی و در نیابی اون ورش هلاکت. خیلی چیز خطرناکه این. حالا یه نمونه شو که میفرمایید در عرصه های دیگرش هم همینه، خیلی حساسیته که ما مثلا عمل کردمون برای زن و بچه خودمون، برای قوم غیشا، دوست رفیقا، در همسایه ها، برای دیگران، خیلی چیز عجیبیه انصافا. یعنی گاهی یک عمل کرد از من طلبه و از من معمم آثار چندین جلسه سخنرانی و حرف و حدیث رو از بین میبره، آثار دو سه تا کتابی که نوشته از بین میبره. برخورده اینجوریه، گویا برعکسش حرف نمیزنه اما اون عمل کرد، اون متانت، اون نشست و برخاست چقدر میتونه. الان حال این حساسیتش رو چیزی نیست که ما بخوایم اینجا مطرح بکنیم و شما بهتر از من اینا رو میدونید. تا دیگه گاهی عرض کنم که این اصل سومی که مسئله وعد و وعیده و حرف معتزله این که عمل به وعید هم مانند عمل به وعد واجبه، حرف سومی که اینها دارن و تقریبا شاه بیت حرف معتزله به حساب میاد همون مسئله منزلت بین المنزلتین، چهارمین حرفشون. اصلا اون اصل اولیه‌ای که معتزله رو شکل داد و در تاریخ به این عنوان اینا شناخته شدن، همونطور که اون جلسه قبلا بعض یکی دیگه از دوستان اشاره کردن، همین مسئله بود دیگه که در جلسه درس حسن بصری، جناب واصل که شاگرد حسن بصری بوده، در برابر اون سوال، در برابر به اصطلاح مرتکب کبیره، یه مرتبه بلند میشه میگه که مرتکب کبیره نه مؤمن نه کافر است و نه مؤمن، نه مؤمن است اونجوری که مرجعه میگن و نه کافر است اونجوری که خوارج میگن، بلکه یک منزلت بین این دوتا رو داره. این منزلت بین المنزلتین رو که ایشون گفته، حالا قبل از ایشون هم قائلانی ظاهرا داشته، اونجوری که بعضی از کتابای کلامی دیگه داشتن، یک مثلا حالا، ولی از کسی که دیگه به صورت نشاندار مطرح شده ایشونه. همین آقای حلبی که این کتابش رو خدمتتون اشاره کردیم، علم کلام در ایران و جهان اسلام، تاریخ علم کلام، ایشون در اونجا یک مسئله رو مطرح میکنه که به اصطلاح این مسئله وساطت و وسط زرین که ایشون نام میبره، که توسط معتزله مطرح شده، وسط زرین، البته اونم از قولی که از بزرگان دیگه نقل میکنه، حالا من میگه این رو معتزله به دلیل اون آشنایی که با تفکر عقلی و تفکر فلسفی پیدا کرده بودن، از فلاسفه یونان اخذ کرده بودن این حالت وسطیت رو، بین المنزلتین بودن رو. شما میدونید که شاه بیت سخن اخلاق ارسطویی این است که آقا فضائل اخلاقی اون حالت اعتدال هست که این دو طرفش میشه رذیلت، اون وسطش میشه اعتدال، افراط و تفریطش هر دو رذیلته، اون وسطش میشه فضیلت اخلاقی. شجاعت رو، ترس رو یک جهت افراطش میدونه رذیلته، و تهور رو، گستاخی و تهور رو یک جهتش میدونه، اون وسطش اعتدالش میشه مثلا شجاعت که یک فضیلت اخلاقی است. علم رو، حکمت رو به اصطلاح، جهل یک طرفشه که رذیلته و جربوزه به اصطلاح، یک طرف دیگرش هست که مثلا اینه، اون رذیلته، اون وسط اعتدالش. ایشون میگه که البته خب همین مسئله وسط زرین به تعبیر ایشون در مسائل اخلاقی که یادگار خیلی مهم جناب ارسطو هست و توسط اکثر قریب به اتفاق علمای عالم اسلام هم تقریبا همین وسط زرین پذیرفته شد دیگه. مثلا در کتاب‌های اخلاقی ما، حالا از قدیمی ترای خود اون کتاب مثلا طهارت الاعراق ابن مسکویهش رو در نظر بگیرید، یا در مسائل بعدی جامع سعادت مرحوم نراقی رو بگیرید، که حالا بعد یا رو معراج سعادت که تقریبا ادامه همونه، در مراحل بعدی معاصر خودمون در نوشتهای مرحوم علامه طباطبایی در نظر بگیرید، همه اینا تقریبا این حالت دو طرف افراط و وسط، حد وسط رو پذیرفتن به عنوان فضیلت اخلاقی. همشون نقل میکنن، نقل تأییدی که قضیه از همین قراره. شما مثلا فرضش بکنید که یک کسی، یک آدمی ارسطویی که مال 5 قرن قبل از اسلام یه حرفایی رو در کتاب اخلاق نیکوماخوس خودش گفته باشه، این حرفایی رو در اونجا مطرح کرده باشه، بعد همینجوری که داره میگذره در طی این همه قرنها بزرگان دیگری که آمدن، چهره های سرشناس دیگری که آمدن، اون حرفش حرف میزونیه، حرف به قاعده ایه، حرف پذیرفتنیه، در یه خورده گوشه کنارش. حالا البته آیت الله مکارم در این کتاب اخلاق در قرآن که نوشته یه خورده یه تشکیک های مختصری کرده، اما کلی قضیه رو باز میپذیرن. حالا میگه که حالا شاید در بعض از زمینه ها مثلا نشه دقیقاً حالا همش رو پیاده کرد، اما در اکثر موارد قابل پیاده شدن هست. به هر حال این که چی شده که مثلا بعض از یام از حرف دیگرشون در خیلی از مسائل تقسیم بندی های علومی که مثلا همین جناب ارسطو داره یا بعض از متفکران بزرگ یونانی دیگه دارن، من اینو میخوام عرض بکنم عزیزان، یکی از نکاتی که ظرفیت تحقیق ویژه رو داره از جانب دوستانی که یه خورده این آمادگی رو داشته باشن، این به هر حال علاقه رو و تعلق خاطر رو داشته باشید، این مسئله است که آیا واقعا اینجوری که مرحوم سهروردی در حکمت الاشراق در چندین جا آورده و خود مرحوم صدر المتعلهین در اسفار چندین جا آورده و از معاصرین مثلا خود آیت الله جوادی، آیت الله حسن زاده و خیلی از کسان دیگری هم که حالا جزو مثلا چهرهای دانشگاهی هستن، یاد مثلا در مورد اخوان المسلمین اون رسائل اخوان الصفایی که از اونها مثلا مونده که این روی این جهت خیلی تکیه دارن، در بعض از نوشته های سیدم طاووس دیدم، آیا این حرفایی که در این کتاب ها نوشته شده که این چهره ها، این حکمایی که مثلا متعلق به یونان بودن، متعلق احیانا به ایران بودن، بعضی هاشون که نام میبرن، اینا ای چی بسا انبیای الهی بودن، پیامبران الهی بودن، سهروردی خیلی روی مسئله تکیه میکنه، استدلال‌های فراوانی هم داره، استشهادهای گوناگونی داره، سر متعلهین خیلی روش حساسیت نشون میده. از قول سید طاووس تصریح میکنن در یکی از نوشته‌هاش که من یک جایی وقت جمع کرده بودم نقل اقوال این آقایون رو، حالا در یکی از این مجلات، این مجله دانشگاه قم فکر میکنم حالا در اینکه تو شماره اخیرش چاپ شده، به هر حال نقل اقوالی که در اونجا من خودم اینا رو وقتی دلیل علاقه‌ای که داشتم جمع‌آوری کرده بودم، خب سید طاووس به طور طبیعی اظهار میکنه که اینا انبیای الهی بودن، به دلیل اینکه اسمشون اسمهای عربی نبوده و اسمهای نامعنوس بوده، اینها مردم با اینا بیگانه شدن به لحاظ تاریخی. در قرآن کریم هم که خب ما از 124,000 پیغمبری که میگن اسمشون یعنی در تاریخ بودن طبق بعض از روایات، خب حدود مثلا 30 نفر نمیرسه تعدادی که اسمشون برده شده در قرآن کریم از انبیای الهی. بعید نیست اینجوری که بعد آن میگن حالا اینا یا واقعا خودشون پیغمبران الهی بودن و باشن، حالا در مناطق مختلف گوناگون، یا دست کم اونجوری که بعض از بزرگان معاصرمون احتمال قوی هم میدن، میگن ای چه بس اگر خودشون پیغمبر نباشن لااقل از سرچشمه آموزه های پیامبران الهی حرفشون رو گرفتن. یه حرف حرفایی آدم معمولی نمیتونه باشه، یه حرفای وزین و سنگینه که خب شما انصاف قضیه این که ببینید الان همین امروزه تو این شرایط فعلی اگر کسی بتونه مثلا فرض کنید که حرفهای ارسطو رو در کتابای خودش بفهمه به خوبی، یه جزو فضلا و جزو چهره ها و شخصیت های علمی خیلی سطح بالایی به حساب میاد در اوساط دانشگاهی و در بعد از اوساط مختلف علمی دیگر هم. فهم حرفای اینا بعد از این همه قرن ها، خب یکی از حرفایی که اینا دارن مثلا وسط ذره نیست که این آقایون خیلی روش تکیه میکنن. از امام یادم نیست، حالا ممکنه در این کتاب مثلا اخلاق در همین کتاب 40 حدیث یه چیزایی داشته باشه.
کتاب دبیرستان فکر کنم دیدیم اول صفحه عکس امامو زده بود از ارسطو، حالا
ممکنه هیچ بعدی نیست. اون روایتی رو که مکرر معروفه که نمیدونم، حالا البته خب به لحاظ منابع اصلی نقلش یه خورده تشکیکات جدی همراهش هست، یعنی امرؤاس نمیدونم از اسکندریه و از کجا که برگشته بود آمد خدمت پیغمبر اکرم و گزارش کار داشته کار داده بود که اونجا رفتیم چی دیدیم، و از جمله در گزارشاش این بوده که در روایتی که نقل میشه روایت معروفی هم هست که اینا یک حلقات با همدیگه داشتن، این همین مردم اونجا حلقه های بحثی با همدیگه داشتن، در اون حلقاتشون وقتی جمع میشدن حرفای علمی رو مطرح میکردن، از یک رجلی به نام ارسطاطالیس که لعنه الله نام می‌بردند و او رو خیلی تقدیس می‌کردند و بزرگ می‌شمردند و اینا، تعبیر لعنه الله می‌کنه. بعد میگه پیغمبر کرم بهش فرمود که مه یا امر انه کان نبی من الانبیا. اینو در این روایت رو آیه حسنزاده در اون کتاب 1001 نکتهش میاره، خیلی از بزرگان دیگه هم دیدم در گوشه کنار این رو نقل می‌کنن، ولی به هر حال ما از این قبیل روایت داریم در گوشه کنار هست، به هر حال بحث این فنیش به جای خودش محفوظ، اما احتمال این مسئله هست. بله؟
میگم عمرو بن العاص.
خب
چطور زبون این آقایان
رو تحصیل؟ بله
مردم اسکندریه در اون زمان عرب نبودن.
بله.
و زبونشون عربی نبود.
حالا البته در این که امراس آدم مرموزی بوده که تردیدی نیست، حالا شاید از پیش خودش ساخته. بعضی هم مثلا میگن اصلا امراس اصلا به اسکندریه نرفته، این که اول عرض کردم که حالا یه خورده بعضی در مصادرش تشکیک جدی میکنن، حالا اونو به جای خودش.
اما خب سال هفتم بود
همون دیگه. اما این اشکالی که میکنید که از کجا فهمیده، آخه این که اشکال خیلی وارده نیست، حالا از کجا فهمیده، حالا مثلا اونا بهش گفتن که آقا اینا دارن اینجوری میگن مثلا فرض کنید، ولی این که زمانن اصلا میخوره خودش بحثش در جای خودش. حالا
آقا نقلی آقایونی که در فلسفه سر و کار داره، نقلشون نقل معتبری نیست.
خب اون فقط اون نیست، باید یه خورده باید کار کنید، باید کار کنید. اینجوری کافی نیست، اینجوری کافی نیست، این که چون اون نقل کردن معتبر نیست این نیست. من میخوام عرض بکنم که زمینه بله خیلی خوب خیلی خوب اصرار نمی کنی،
اشاره به شکل رمزی هم نرسید.
حالا نه حالا اونم
فلاسفه چه احیانا
نه حالا اینا صرفاً بحث فلاسفه نیست. عرض میکنم سید ابن طاووس هم نقل کرده. سید ابن طاووس فیلسوف نیست، بعد از بزرگان معاصر دیگر هم نقل میکنن. حالا علی حال داره این حال، ما خیلی اصرار روی نداریم. مثلا که مسئله حاشیه‌ای عرض کردم که وسط زرینی که میگن که مستندش میکنن به ارسطو، ای چه بسا این مسائل هم باشه. این یه خورده فقط با اینکه افق گشایی بشه که دوستان از این زاویه هم مسئله رو ببینید، والا بفرمایید بله خیلی روش اصراری نداریم. خب منزلت بین المنزلتین رو که عقیده هست بین عقیده همونطور که خدمتتون عرض کردیم مرجئه و عقیده خوارج، این شاه بیت سخن معتزله بوده. البته ما در زمان خود واصل و دورانهای بعد از او هم در بین معتزله، معتزله قائل به جبر هم داشتیم، معتزله جبریه هم ازشون اسم برده میشه. یعنی شاخص معتزله اعتقاد به تفویضشون نیست، اعتقاد به منزلتشون هست که اینها رو به عنوان معتزله در تاریخ شاخص کرده. به رضا در اون مراحل اولیه قبل از قرن سوم ما معتزله جبریه هم داریم، معتزله قدریه هم داریم. معتزله‌ای که تفویض رو از قدریه گرفته بودن و بعد هم البته خب در بین اون دیگه متعین شد و معتزله جبریه هم بودن. منتها در جریان مسائل بعد از خود واصل و عمرو بن عبید و اینها در این دو گرایش جبری و قدری بودنی که در داخل معتزله هست دیگه به تدریج قدریه بر جبریه غلبه کردن و تفویض هم جزو شاخص‌های به اصطلاح اعتقاد اونها قرار گرفت. ولی در مراحل اولیه اون شاخص اصلی معتزله صرف مسئله منزلت بود که میتونه شاخه‌های مختلفی داشته باشه و افراد گوناگون رو هم تحت خودش بگیره. قدریه بله، قدریه همون کسانی که قائل به تفویض بودن که قبلا هم بحثش رو به یک نحوی اشاره داشت. اصل پنجمی که آخرین اصل معتزله به حساب میاد مثلا امر معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر. خب خوارج این دو واجب الهی رو مشروط به هیچ شرطی نمیدونستن. در همه شرایط میگفتن واجبه و قیام به سیف هم در جای خودش لازم هست. حنابله و اهل حدیث اینا معتقد بودن که احتمال موفقیت باید بدین، در وجوب شرطه احتمال موفقیت. احتمال اثر بله، احتمال اثر بله، احتمال اثر و احتمال موفقیت شرط وجوبه.
و مفسده بیشتر از مصلحت نباشه.
بله و عدم ترتب مفسده هم شرطشه. حنابله روی این دو شرط تکیه اساسی داشتن. ولذا اگر میگفتن که واقعا تشخیص میدین که مفسده برش مترتب باشه و یا این که مثلا فرض کنید که احتمال اثر اونچنانی رو نمیدید واجب نیست، اونجایی هم که واجبه محدودش میکردن حنابله و اهل حدیث به نهی از منکر زبانی، قلبی و زبانی. اما این که میخواد قیام به سیف بکنه، دست به اسلحه ببره تحت عنوان نهی از منکر، دیگه اهل حدیث دیگه اینجاها شده دیگه همراه نبودن، این اندازه‌شو واجب نمیدونستن. معتزله آمدن راه
اگر این تاج واجب نمیدونستن مدت 24 سال شمشیر برداشتن بین حائل و همه ریاض امروزی مسلمان‌ها را گوش دادن.
کیها؟
همین حنابله امروز که به نام وهابیون،
وهابیون رو میگه بله اونها رو میگه. اینا که اصلا
در
بله در ادعایش در ادعاشون بی خود حرف میزنن که میگن ما جز به حنابله و اهل حدیث هستیم. ولی اینا خب پیداست کجا اونا عقایدشون مشخصه که اینا بوده. اینا میگن ما همون حنابله هستیم ولی این غلطا رو هم دارن میکنن. خب پیداست که اینا چیز نیست، ولی اون حنابله صدر اینجوری نبودن واقعا. یعنی اونا ضعیف‌تر از این حرفا بودن یا واقعا معتقد بودن که قیام به این جور به سیف در به عنوان نهی از منکر اونا روا نمیدونستن. به خصوص احمد حنبل در این زمینه حساسیت زیادی داشت و حنابله رسمی. منتها حالا اون داره حالا بهشون در قسمت بعدی میگیم.
قیام به سیف منحصرا در برابر حاکم میدونن، اینا نمیگن.
بله بله بله.
حتی در همین زمان احمد حنبل یکی هم بعدش که شدت حنابله بود
در بغداد چه فتنه هایی می انداختن و چه کشتار هایی می کردن.
بله به نام اونها این کارا بوده و هست، اما در زمان خودشون این رو تصریح میکنن در کتاباشون که نهی از منکر در محدوده قلب و زبانه و در قیام به سیف و با ید و امثال اینها رو در به عنوان نهی از منکر واجب نمیدونن، واجب نمیدونستن. و معتزله یه حالت سومی رو بین این دوتا گرفتن که در این حالی که احتمال تأثیر رو لازم میدونن، عدم ترتب مفسده رو لازم میدونن، اینا رو لازم میدونن همون جوری که مثلا اهل حدیث و حنابله میگفتن، اما در این حال قیام به سیف رو هم اندل لزوم میگفتن که لازم هست و واجبه. اگر واقعا در برابر یک سلطان ستمگر باشه به عنوان نهی از منکر، قیام به سیف هم لازم هست. یه حالت بینابینی رو اتخاذ کرده بودن و رضا امر معروف نهی از منکر به عنوان یک از اصول مهم اعتقادی معتزله به حساب میاد و تفاوتش با اون دیگران تقریبا در همه حدی که عرض کردم، من اندازه که دیدم در کتاب‌های مختلف روی این اندازه رو فقط تکیه میکنن که برخلاف اهل حدیث معتقد بودن که قیام به سیف لازمه عند اللزوم، و برخلاف خوارج معتقد بودن که ترتب مفسد، عدم ترتب مفسده و احتمال تأثیر هم شرطشه. تا حالت بینا بین باشه.
شرایط باشه
بازم قلبی و بله 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 قیام به سیف لازم نیست. بله قیام به سیف منحصر است به این که حاکم باید بشه، یعنی به امر حاکم باید باشه، ولی خود افراد و آحاد مسلمان ها به من نهی از منکر حق این که قیام به سیف داشته باشن ندارن و اصلا وجوبی نداره در اونجا، بلکه حرمت داره. بله حاکم اگر باشه او بحث دیگری اون
در پس مانند فتوای علمای شیعه است
تقریبا شبیه
جهاد ابتدایی فرد و فرد. البته
خب الان قیام یعنی نهی از منکر یدی رو هم خب بعض از آیین ها رو در حد قیام به سیفش قیام مسلحانه شو نمیدونم، به هر حال میگن باید اذن حاکم باشه، ولی اگر واقعا مراتب پایین تری باشه خب غالبا لازم میدونن دیگه، مثلا در حدی باشه که مثلا فرض کنید که تحریم کنه یا مثلا یک بله تأدیب معمولی مثلا باشه، مثلا در حد قیام به سیف اونجوری نه، ولی در این مراتب نازل ترش شاید واقعا خیلی ها بگن لازمه. الان این حالا اون رو جای بحث داره که حالا مثلا دقیقا تفاوتشون چی هست، اما خب این چه بسا بعضش هم بی‌نتیجه برسه که همون عین هم دیگه نمیدونم، ولی اون رو باید
الان فعلا نهی از منکر سیدی نمیتونه داشته باشه ولا علیه بچهش بره شکایت بکنه.
نه یعنی شرعا داره میگه یا قانونه
عملا
یعنی
قانونا داره میگه.
من نمیدونم مگر قانون یعنی با شرع مخالف است.
ببینید باز داری سیاسی میشی ها، بحث سیاسی نشد، یعنی بحث بنا شد که بحث همچین آره در حد خودش باقی بمونه. بالاخره در این که مثلا والدین در جایی که لازم بدونن بچه رو ادب میکنن، ادبش در حد معمول، حالا ممکنه حالا بگه کفارش هم میدم، ولی بالاخره در عمل اینجوری نیست که مثلا ابایی داشته باشن.
والد متفقه باشه.
خب حالا
کاری که انجام میده در محدوده شرعه.
شما خودتون واقعا عمل نمی کردیم؟
بله؟
عمل نمی کردی خودت؟
اگر خب بچه هم چشم پوشی می کنید مثلا میگه این بابا همه و حالا بره شکایت
خود نش، حالا اون وظیفه خودش، ولی شما به عنوان پدر به لحاظ شرعی به لحاظ عرفی این حد از نهی از منکر رو عمل می کردی نمی کنید؟
بله
بله دیگه، یعنی هیچ معنی هم به لحاظ شرعی احساس نمی کنی؟
نه
منتها در حد خودش
احساس
شاید تکلیف قول شما مثلا احساس میکنید، اما بالاخره اگر شما فرض کنید که جزو اهل حدیث حنابله مثلا خدای نکرده بودین، اینو چه بسا مثلا جایز نمیدونستین که بنو نهی از منکر بخوای تعدیب به ید داشته باشه مثلا فرض کنید. یه همچین تفاوتی اینجوری هست، ولی در امامیه اینجوری نیست. الان حال اون خودش در جای خودش بحثیه دیگه، حالا تا چه اندازه میشه روی اون تکیه کرد جان؟ عناوینش که چرا، ولی غالبا تحت این عنوان داخلش میکنن، یعنی بچه‌ای رو که داره مثلا منکر رو داره مرتکب میشه، حالا شما به عنوان تأدیب از باب که ولیش هستی، ولی از باب ماهیتش برمیگرده به نهی از منکر یه جوری دیگه. نه اون محتوای اصلیش خیلی تفاوت نمیکنه، چون عناوینش تا یه حدودی به لحاظ احکامی که برش مترتب میشه تفاوتهایی داره. یکی از مسائل خیلی مهمی که در این قسمت یه توضیح خدمتون بگم، حالا بعد اگر خواستین یکی، معتزله از تحولاتی که در موردشون اتفاق افتاده اینه که از جانب برخی از خلفای بنی عباس به شدت مورد حمایت بودن. در دوره بنی امیه خب اینها رابطه خوبی با حکومت ها نداشتن، اون اوائلی که هنوز به صورت یک فرقه رسمی شکل نگرفته بودن، معتزله و بنی امیه مخالف بودن. در مرحله‌ای که بنی عباس روی کار آمدن، باز در مراحل اولیه روی کار آمدن بنی عباس هم شاید خیلی خودشون رو به حکومت نزدیک نمی کردن. از زمان مأمون به بعد معتزله به شدت تحت حمایت قرار گرفتن، یعنی خلفای بنی عباس به خصوص سه تا از خلفاشون که مأمون بود و معتصم بود و نه قبل از متوکل معتمد بود ظاهرن آلایی که این سه تا خلیفه به شدت از اینا حمایت میکردن. در این که چه عواملی سبب شد که مأمون عباسی از معتزله و از متکلمان معتزله حمایت کنه، اونم حمایت خیلی جدی، حمایت در این حد که بخشنامه صادر کرده بودن به صورت رسمی که اگر کسی بعض از اعتقادات معتزله رو قبول نداشته باشه اینها رو از مناصب حکومتی برکنار میکردن، به ویژه در بحث حدوث و قدم کلام الله که معتزله به شدت طرفدار حدوث کلام الله بودن، در برابر اهل حدیث و حنابله که طرفدار قدم کلام الله بودن، بخشنامه رسمی صادر کرده بود دربار عباسی که اگر کسی قائل به قدم قرآن باشه حد اقلش اینه که از مناصب حکومتی باید اخراج بشه. در مراحل سخت‌ترش هم که اینا رو دستگیر میکردن، زندانی میکردن، شکنجه میکردن. خود جناب احمد حنبل رو در این مسافه که اینها داشتن در مباحثاتی که داشتن و به حسب ظاهر مثلا مغلوب شدن، برای با اون فضاسازی های خاصی که بود، خب ایشون رو به زندان انداختن. بعض از نقل ها داره که 30 تا 38 شلاق بهش زدن به جرم این که معتقد به قدم کلام الله.
دستش هم کنده شد.
حالا دستش بعد نیدن دیگه کنده بشه، یعنی در منام حالا شاید هم هست بعد در بعض وقت ممکنه باشه. بله حالا من اینو دیگه جای دقت نکردم،
دستش خلع شد، خلعت کتفه.
بله حالا مثلا بستن دستش یا کنده شد؟
نه از کتف کنده شد.
حالا اینو من خیلی دقت نکردم، نمیدونم. ما اون اندازه‌ای که هست اینه که ایشون زندانی کردن و شلاق زدن، اما که حالا اینجوری هست شاید هم هست، بعد جاها من ندیدم، هیچ بوده نداره.
مثلا بهش این که از معتزله که حمایت میکرد و میگفت که اگر
کسی
قبول نداره چطور امام رضا را آورده بود برای این چیز؟
حالا همین عرض میکنم، چون آخه امامیه که با معتزله خب جداست، اون که چیزه بالاخره اون در همون راستا میشه، بالاخره عقل گرایی معتزله با عقل گرایی امامیه، بالاخره عقل گرایی قابل توجهی داشتن هر دوشون، هم معتزله و هم امامیه در خیلی از مباحث و اعتقاداتشون مشترکن، از جمله در همین مسئله خلق القرآن. در مسئله خلق القرآن بالاخره
یکی نمیشه باعث یک جا شده، مثلا ما با حنفی خیلی
بله نه حالا همون رو میخوام اتفاقا عنوان بحثمون همونه، میخوام بگیم که علت این حمایتی که مثلا مأمون و خلفای عباسی از معتزله داشتن چی میتونه باشه و چه چیزایی بوده. او اندازه‌ای که در بعض از منابع تاریخ من حالا دیدم رو به صورت پراکنده ای چه بسا، دو سه عامل رو میشه به عنوان عوامل حمایت عباسی ها از معتزله اسم برد، در تاریخ روش مثلا به نحوی تکیه کرد. اینو عنایت داشته باشین شما هم تا یه حدی که مقدور هست، حالا بعد هم خودتون باز با این ذهنیت در منابع تاریخی که میبینید اینا رو کاملش میتونید بکنید. بالاخره عرض این توجه دارن سروران عزیز که این حرفایی که ما اینجا داریم خدمتتون میگیم یه نوع افق گشاییه، به الا این بحث ها رو بله مثلا این بحث ها چیزایی نیست که حالا برای خیلی از سروران و دوستان مثلا شاید تازگی هم داشته باشه به اونجوری، چون به هر حال این چیزی هست که در ذهن مطالعاتون بوده. اما یه سری
تازگی داره، اون تا دوست داریم که موازی که شما مطالعه فرمده منابعی مختلف این رو به صورت جزوه با هم بدیم
جزوه
بعضی موازی که از دستمون در میرد نمیتونی بنویسیم.
حالا آخه اگرم جزوه هم بخواد خدمتون داده بشه، خیلی از این مباحث جانبی که حالا به مناسبت های سری بحث مطرح میشه اینا که قهرن دیگه در جزوه نمیتونه بیاد. اما در این حال خودم هم بیمیل نیستم اگر بتونم حالا ببینیم، قول نمیدم حالا در تعطیلات تابستان اگر بتونم به نحوی سر و سامانه بهش بدم. اما شما روی این اصلا حساب نکنید، چون فرصت ها خیلی فرصت محدودیه، بعد خدای نکرده در مرحله آب نه من همین آره نه نه آخه اونم باز دست ما نیست همش، یه خورده باید بله یه واقع بینانه تر مسائل رو ببینید اینها. اما تا سعی میکنه تا حدی که مقدور باشه، هرچند که بعید به نظر میسته که چون با توجه به یه سری مسائل دیگر که در همین تعطیلات بنا هست که انجام بشه، حالا خودم بیمیل نیستم که اگر بشه یه جوری جمع سر و سامانی داده بشه. اون الان تو ممکن بله اون که نگفته پیداست که اصلا بله نه اینا پراکنده است، یه خود این در حدی نیست که بشه با اطمینان آدم بتونه بگه که یعنی اگرم انجام بشه باز نیاز به یک مروری داره که اون وقتی که در اون مرور مجددش گرفته میشه شاید بیشتر باشه از این. همین الان خود منظم میشه حالا
کتابی چاپ بکنه
کلیاتشو نه 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 اصلا بس اون نیست، اون اگر بشه که اتفاقا خیلی زمینه سازیش فراهم میشه و خیلی چند قدم نزدیکتر میشه. اما در این حال بحث ها منقح نیست صورت نوشتاری که من بخوام اینها رو مثلا به کسی، حالا ببینیم که چه شکلی در میاد. سه تا عامل رو به عنوان حمایت عباسی ها از معتزله تقریبا در کتاب ها میشه این رو به نحوی استنتاج کرد اگر دقت بکنیم. یکی از این مسائل این بوده که حالا شاید بعد داشتن مسائلی هست که خیلی به لحاظ تاریخی ولی خب عنایت داشته باشین حالا بعد مجموعش رو در نظر بگیریم. اختلافی که مأمون با برادرش امین داشته زمین ساز این حمایت بوده، به این علت که امین پدر و مادرش عربن و از این ره گذر مورد حمایت تعصب‌های عربی به اصطلاح درباری دربار هارون هستن، دربار هارون بود. مأمون مادرش ایرانی است، کنیز ایرانی بوده و قهرن با بعضی از این افراد یک ارتباطاتی داشته با ایرانی ها و بیمیل نبوده که با کسانی بیشتر مراوده داشته باشه، از کسانی بیشتر حمایت کنه که اون تعصب عربی در اونها شدید نیست. در منازعه‌ای که بین مأمون و امین وجود آمده بود، مأمون جانب کسانی رو گرفت که اون تعصب عربی در وجود اونها خیلی شدید نباشه و اینها خب معتزله خیلی از سرانشون از رهبران معتزله خیلی هاشون ایرانی تبار بودن. خیلی عجیبی این نکته هم، همین عمرو ابن عبید ایرانیه، یعنی جزء اسرایی است که بعد از فتح ایران منتقل شد به اون قسمت ها، ظاهرا اهل کابل بودند و کابل هم که جزء ایران بود اون زمان دیگه، کل افغانستان جزء ایران بود. بله بله کیها؟ بله بله نیستن سه ها اینا. در بین معتزله چندین نفرشون من حالا دیدم اینا حالا از اون چهره های شاد غیر شاخص نبودن، اما اینا همشون بالاخره به نحوی ایرانی بودن. این ایرانی بودن اینها برای مأمون خیلی مغتنم بود که بالاخره اون تعصب عربی اونچنانی رو مثلا نداشته باشن، بعد میتونست از وجود اینها استفاده کنه در این منازعه. در حقیقت بنی عباس و خود مأمون با اون زیرکی و شیطنت خاصی که داشت برای انتقال قدرت از یک جناح به یک جناح دیگه در درون همون خلافت بنی عباس، از معتزله به عنوان یک پلی استفاده کرد از حمایت از اونها، چون خیلی هاشون شخصیتشون ایرانی بودن، تعصب‌های عربی اونجوری نداشتن، یک نوع آزاد اندیشی خاصی داشتن که با اون تعصب‌های ویژه عربی، تعصب عربی هم خیلی چیز عجیب و غریبیه انصافا، اصلا تحت هیچ عنوان حاضر نیستن کوتاه بیان. اون ویژگی تعصب، اون عربیت، اون به اصطلاح ناسیونالیسم عربی، اون به تعبیر قرآن کریم حمیتی که مثلا در این زمینه اصلاشون نشون، خیلی چیز عجیبیه. تعجب میکنه آدم وقتی که بعضی چیزا رو میشنن در همین جنگ ایران و عراق، وقت بعد از اون که دیگه فاو مطرح شد و وارد فاو شدن نیروهای این ایران، اصلا گفتن رسما از طرف خود حافظ اسد و بعضی از کشورهایی که حمایت میکردن از ایران حتی پیغام فرستاده شد آقا دیگه اینجا سرزمین عربیه دیگه، از اینجا بعدش کجا دارید میای؟ یعنی اصلا وقتی که دیگه بحث عربیت و این حرفا مطرح میشه دیگه اصلا خیلی محاسبات کنار میره. واقعا اصلا شما اگر کشور عربی تشریف بردید حتما مکرره رو اون زمان که اینجوری بود، الان هم به احتمال زیاد در خیلی از کشورهای عربی در جمله همین مثلا ارتباطاتی که در درون خودشون بود، مسافرها وقتی که میخواستن وارد بشن در همون فرودگاهی که میخواستن مثلا ویزاها رو مهر کنن، یه قسمت بود که نوشته بود که اجنبی ها یا اجانب، اصلا تابلو بشه اینجوری بود، اونه که بیگانه هستن از اونجا باید برن، اونه که عربن ولی از کشور دیگر عربی آمدن، اونا حسابشون جداست، یه جور دیگه میرن و اصلا معطلی هم به شکل ندارند و خیلی سریع هم انجام میشه کارشون، ولی اجانب نه، بالاخره اجانب اجانبن، غیر عرب غیر عربی، حالا هر کی میخواد باشه. الان حال این نکته بسیار، بله بله، اون داستانی که بله بین عرب قحطانی و عرب عدنانی بود، اون مسئله خدا رحمتش کنه مرحوم دکتر شهیدی رو، آقای دکتر شهیدی واقعا از مفاخر کم نظیر دانشمندان معاصر ما بود که حالا چند سال پیش از دنیا رفتن، هم ایشون هم مرحوم آقای گرجی که چند وقت قبل از دنیا رفتن، همین چند صباح گذشته، اینا جزو شاگردان خوب مرحوم آیت الله العظمای خویی بودن در نجف و اجتهاد از ایشون داشتن و اجتهاد رسمی داشتن از مرحوم آقای خویی، منتها جزو مجتهدان مکلای دانشگاهی بودن هم آقای گرجی و هم آقای شهیدی و البته آقای فیض هم هست، اینا پیرمردایی کردن در گوشه کردن هنوز هستن، روی چهره های شاخصن. حالا اینکه حالا چه حرف حدیث هایی در میشن، حالا انصافا ایشون آقای شهیدی خدا رحمتش کنه خب در مسائل تاریخی کتاب های خیلی خوبی نوشته، راجع به قیام امام حسین کتاب نوشته به همین تحت همین عنوان، بسیار کتاب جالبی است در همین تقسیم بندی هایی که بعد از پیغمبر اسلام نشون میده به خوبی که بالاخره اینها همون تعصب های عربی بود که باعث شد کربلا رو به وجود آورد، صحنه های مختلف دیگر رو به وجود آورد، اون قاصبان خلافت از همون تعصب های ویژه عربی سوء استفاده کردن و اون حوادث بعد از رحلت رو ایجاد کردن. خیلی خوب به لحاظ علمی بحث داره پیگیری کرده و من ندیدم واقعا کتابی به این خوبی مسئله رو تحلیل کرده باشه، قیام امام حسین از دکتر شهیدی.
اگر ما با نگاه تعصب عربی قیام رو تحلیل بکنیم مشکل ساز نمیشه؟
از چه نظر؟
طبق چیزی که تا حالا گفتیم که مثلا برای حفظ اسلام،
نه اون که بله، نه اون مخالفانی که صف بندی کردن و قصد خلافت کردن و بعد اون حوادث کربلا و بعدی رو ایجاد کردن، اونا تحت تأثیر حمیت‌های جاهلی و عربی هستن.
نه تأثیر عربیت اسلام رو،
بله بله، واقعا به جا نیفتاده بود براشون اسلام. اسلام اگرم بوده باز اون تعصب قوی تر بود براشون.
در مقابل اینا غیر عرب بود،
عرب مستعرب بود به قول آقای چیز، عرب خالص، نه نه عرب خالص و عرب مستعرب.
عرب قحطانی در یمن است. شما اگر میگی مثلا عرب مستعرب، عمر عرب مستعربه، ابو بکر باید عرب مستعرب باشه، عمر هم عرب مستعرب.
نه 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 نه، ابو بکر عرب مستعرب.
در این زمینه شما
ببخشید، خب حالا ببین آقای فامیلی شریف تو نمیدونم چیه، ولی
مشایی گفته که پیامبر ایرانی مورش کوریش هم کوریش خودمونه دیگه.
خب پس قضیه اصلا از ریشه حل شده اصلا. ولی مسئله این است که آیه من این عرض میکنم که ایشون اصلا رشته تخصصیش مسئله تاریخه، و این مسئله رو به ریشه های تاریخی خودش بهش پرداخته. یه مسئله بیست مسئله به این روشنی رو که آخه شما همینجوری
بسا از نقل جناب عالی قضاوت میکنه.
نه 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 من دارم نه نه من که من نقل میکنم.
ببینید شما طرح تعصب عربی فرمودید که مثلا در
خب تعصب
نه تعصب درجه یک در دنیا تعصب ایرانیان شما مثلا فرض کنید اجازه بدید شما الان اگر یک مرجعی در دنیا غیر ایرانی باشه یک ایرانی ازش تقریب میکنه در حالی که تمام مراجع شیعه در نجف ایرانی بودن تمام دنیای عرب از تقریب میکردن اما شما مثلا بلایی که سر مرحوم فضل در همین قوم آوردن بلای سر یک یهودی آوردن شما یک چشمه نگاه بکنید چیزی ما مدارکی داریم اما چرا نمیتونیم حرف بزنیم در زندانیم ولی اصل بدا و نجات پرستی در همین زمین است.
خب مرحوم آقای حکیم ایرانی یا عربیه؟ عربه.
اصفهانی نیست
آقای حکیم؟
اصفهانی نیست حکیم در اصفهانی
حکیم رو مردم عراقی میشناسید؟
نه خب عراقی مردم آدم آن پذیرفته حکیم اصفهانی خانواده حکیم
در این حال عربن خیلی هاشون نه حالا ایشون ما فرمایشات ایشون رو حمل میکنیم که جدی نمیگن ما
این بحث بشم اما به اید از حوزه که مبانی حوزه باید اسلام باشه.
بله بله
ملتی نباشد فکرش باید فکر امتی باشد
هر منکش نه بله کامل درست
امروز نگاه میکردم دیدم ما خوبیون بود یه کتاب حساسه
استاد ببینید
یه کتابی که آقای شریعتی نوشته یه کتابی که تازه یکی از شیعان عراق به نام علوی نوشته این سیده
خوب
اینا اومدن گفتن اصلا تشیع ایرانی یه تشیع ساخته و پرداخته یه ذهن صفاویون ما الان که چنین دشمنانی در دنیا داریم درست هست مطرح بکنیم
چی رو؟
این اختلافات هم مطرح بکنیم
کدوم اختلافات؟ کدوم اختلاف؟ مکتب ایرانی رو؟ نه اون که بابا کی گفته درسته؟ بی خود میکنه
حالا جناب عالی که من شما بخواهم بگید مثلا بین کل عرب ها سه ستیر هست یا عرب بابایده هست که وجود نداره یا عرب عاربه که قحطانیه هیچ ربطی هم به عربستان نداره چون کل عربی که در جزیره عربستان اسماعیلیه اسماعیلی هم اسماعیل فرزند ابراهیمه اگر پیامبر از عربیت خارج بکنی باید ابوبکر رو خارج بکنی بنی امیه را هم خارج بکنی عرب نیست در حالی که روایتی با سند صحیح هست پیامبر فرموده العربیت لیست بیاسم انما هی لسان و
مدرسه
در معانی اخبار شیخ صدلو صفحه 410 روایتی از امام الراغب نقل میکند و كل من ولد في الاسلام فهو عربي باید هر مسلمانی خودش عرب بکنه و غیر مسلمان در همین کتاب معانی اخبار روایتی از امام صادق هست که هم مرحوم مجلسی نقل میکنه هم شیخ عباس قمی در سفینه البحار که امام صادق میفرماید نحن قریش و شیعتنا العرب و عدونا العجم شما با این روایت چه میکنید
همه رو تعبیر میکنید مثل آب خوردن مثل آب خوردن همش تعبیر میکنه میگیم به نظر عجب
حتی پیامبر هم تعبیر میکنید بگید اصلا اتباعی این اشتباه کرده چون پیامبر
عجب نه 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 از سخت فرانده هیچ وقت
سو برسی که هم دیگه میزنیم آگه اینجا هستیم به ایمان غیر ایرانی ما خیلی بهتر درک میکنیم این ایرانی خیلی متاسفند خیلی خیلی چون که میگه ما نمیدونیم ولی چون بنده خیلی این جرات را دارم و خیلی واقعا میگم حتی تو نشست های بزرگان هم میگیم ما الان بنده
من یک کتاب نوشتم شما در
اون چیزی که چیزایی که ما پیش میاد بنده تو مدرسه حجت یمین الان که رابر معظم اومده بود و گفتن که شما دربار خارجی عزیز منی فرزندان منی بعدا یه استاد مدرسه حجت یه بلند تو کلاس گفت گفت که والله با خدا من اینقدر تعصب داشتم با غیر شما طلبه ها، ولی چون آقا گفته من برای خط ولایتم دیگه شما را خیلی دوست دارم. این یک استاد حاضر است. ما میبینیم که خیلی تعصبی ایرانی دارن راست میگه، چون من الان تو عربستان بودم، ولی اینجوری اونا هم خیلی متاسفن، کمتر نیستن، ولی اون تعصب
اینجا اونا تعصبشون تعصب مذهبیه. شما برو ببین یک
عصب
سنی در عربستان با یک شیعه
عرب چه قبول دارد؟ شما سبینیست
الان ما هم عرق
میریم. این میگه حالا اگر موافق بشن که ادامه بدیم، اگر نه که میخواییم تنفس کنن. آره این بحث این آره دیگه، اگر میخواییم که اگر دوستان اجازه اگر تشخیص میدین که تنفسی داشته باشین یا اینکه ادامه بدیم، چون چهارونیمی که خیلیش نشه مخواهن که فاصله ای بشه. خیلی پس نه اون بحث جانبی بود، درش حاشیه‌ای بود. عرض میکنم که کتاب قیام امام حسینه، کتاب قیام امام حسین آقای شهیدی رو ببینید، اونجا خیلی بحث خوبیه در این زمینه داره، چون تحقیقی کار کرده. بله بله اونجا آمده. بله
جلسه
یعنی ادامه بدیم باشه؟